Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
امروز از خبرگزاری پادکست طنزپردازی به سطح شهر اومدیم. اخیراً مؤسسه گالوب گزارشی رو منتشر کرده که میگه ایرانی ها جز یکی از عصبانی ترین مردم جهان هستند. نظر هموطنمون رو میپرسیم. سلام. نظر شما در این باره چیه؟
به نام خدا. ببینید اول بفرمایید کدوم پدستگی اینا گفته؟ این توته یه مش ما رو توفه اول و آخرش.
سلام، این 31مین طنزپردازی است. آمارهای جهانی 2021 میگن ایران از نظر خوشنودی و شادی در بین 149 کشور جهان رتبه 118 رو داره که خب عمدلا 31 کشور هنوز از ما عقب‌ترند. بر اساس آمار و ارقام جهانی ایران جز کشورهای غمگین و عصبانی جهانه. حالا این آمار چطور به دست اومده؟ زندگی در یک همچین کشور عصبانی و غمگینی چطوری است؟ مگه ما ایرانی ها این همه جوک نمی سازیم و بگو بخند راه نمی دازیم توی جمع هامون؟ این چطوری جور در میاد با اون؟ و از همه مهمتر طنزپردازی کردن توی همچین کشوری چه وضعیتی داره؟ قراره توی این اپیزود دنبال پاسخهایی برای این کنجکاوی ها بگردیم. حامی مالی این اپیزود ادوایزده. توی دنیای امروز اخبار خیلی سریعتر از چیزی که انتظار داریم منتشر میشه. تا بیاین به خودتون بجنبید، جدیدترین خبرها رو صفحه گوشی شماست. اگه دلتون میخواد اون خبر در مورد کسب و کار شما باشه، به شما ادوایز رو پیشنهاد میکنم. ادوایز چیه؟ ادوایز یه آژانس تبلیغاتیه، یه گروه حرفه‌ای و خلاق. از اول بسم الله باهاتونن تا تش، هر چیزی که لازم داشته باشین تأمین میکنن، تصویر، متن، ویدیو و تبلیغات روی وبسایت ها و کانال های مختلف. دو تا مزیت دیگه هم دارند گروه ادوایز که یکیش هزینه مناسبه، میتونید با خیال راحت سراغشون برید. دومین مزیتشون هم اینه که با برندهای مشهوری کار کردن تا حالا، که این دیگه خیالتون رو تخت میکنه. همه اینایی که گفتم تو سایتشون هم هست، چه کاری بگم اصلا، برید خودتون تو سایتشون یه سری بزنید. advised.com. advised با W نوشته میشه ها، advised.com رو هم که خودتون استادی. لینک رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. شاید توی اخبار این ونور شنیدید که طبق آمار و نظرسنجی ها ایران کشور غمگینی به حساب میاد. میخوام این آمار و ارقام و پژوهش ها رو همچین موشکافانه از مبدأ بررسی کنم و ببینم چه گلی باید به سر بگیریم. ولی بهتر یه توصیه درباره گوش دادن به این اپیزود داشته باشم، همین اول بسم الله، چون میشناسمتون، یه مش آدم بی اعصاب. توصیه میکنم قشنگ تا آخر گوش کنید. یه جاش مخالف بودید پا نشید برید ها. نگید این غرض مرض داره سیاه نمایی میکنه یا از اونور سفید نمایی میکنه. قشنگ گوش کنید تا آخر. چون بحث تحلیلیه، همه جانبه است، دقت میخواد و استقامت. خب یک نشریه است که توسط نهاد راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل تهیه میشه. توسط کجا؟ دیگه همینی که گفتم. این نشریه سازمان ملل هر سال یک گزارش شادی و یا بهتر بگیم گزارش احساس خوشنودی از زندگی رو منتشر میکنه. World Happiness Report. ایشون برای سنجش میزان خوشنودی از داده‌های مؤسسه گالوپ استفاده میکنه. خب تا اینجا چی شد؟ هیچی. یه جایی هست فضول مردم دنیا. میشینن سبزی پاک میکنن و پشت سر کشورها حرف میزنن که ببین کی تو زندگیش خوشحاله و همچین آب زیر پوستش جمع شده. کی تو کدوم کشورم داره مثل شمع آب میشه. این از این. حالا این مؤسسه گالوپ چیا رو میسنجه و جمع‌بندی میکنه؟ خب فرمولش پیچیده است. 6 تا پارامتر رو میسنجن توی همه کشورها: تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه، امید به زندگی، بخشندگی، حمایت و خدمات اجتماعی، آزادی و فساد. هر کی اینا رو میخواد جمع کنه بره از این کشور. خب این 6 تا ملاک رو بیاین با چشم غیر مسلح و بعضن مسلح توی کشور خودمون بررسی کنیم. تولید ناخالص داخلی که خب یه عدده، نیاز به تحلیل و بررسی نداره. حدود 7000 دلار سرانه ماست و سرانه دیگرون هم دیگه نگم بهتره واسه حفظ آبرو. یه نگاه به ته جیبمون و خرج و دخلمون هم بندازیم میفهمیم چه خبره. حالا بعضی هم پیدا میشن میگن ما ملت وارسته‌ای هستیم و کلا بحث پولش نیست. پول چی آخه؟ یه تیکه چرک کف دست. اینا گمونم پول خوبی میگیرن که اینا رو میگن. حالا کار نداریم. توی آمار جهانی که نگاه کنیم درباره تولید ناخالص داخلی کشورها رو 5 دسته کردند. ایران توی دسته سومه با رتبه 82 که به نظرم راضی باشید دیگه، برکتش مهمه. بریم مورد بعدی. ملاک بعدی امید به زندگیه، یعنی متوسط طول عمر کشور چقدره، که خب طبیعتاً سطح بهداشت و درمان هرچی بالاتر باشه طول عمر هم بالاتره. ایران رتبه 153 هست در بین 228 کشور. یه 72 سال عمر میکنیم به طور متوسط که خب بستمونه دیگه، چه خبره مگه؟ عمر با عزت مهمه. کشورهای آفریقایی حدوداً 10 سال کمتر از بقیه کشورها عمر میکنن بندگان خدا. توی کشور چاد 48 سال اینا عمر میکنن بی زبونا. از اونور کشور کوچولوی موناکو به خودش خیلی میرسه. ماسک خیار و آب کرفس و تردمیل و هول پالتویی با لیوان آب پرتقال اینا نزدیک به 90 سال عمر میکنن. صدر جدولند. همچنین چسبیدن به دنیای دنی. ژاپن هم که همیشه در صدر جدوله. تروب میخورن نمیمیرن اینا. خب تو این مورد یعنی طول عمر عالی نیستیم ولی روسفیدیم بالاخره. 70 سال بس اون دیگه. اینم از این. مورد بعدی بخشندگی و سخاوته. اینا همش انگلیسیش رو هم میتونم بگم و که همچین بار علمی پادکست یه تکون بخوره بره بالا، ولی خب نمیگم ریا نشه. منظور از بخشندگی یا سخاوت اینه که مردم کشور چقدر توی کارهای خیرخواهانه و داوطلبانه هستند. این مورد هم جای بحث داره. خب همونطور که خیلی از مشکلات ما به خاطر مدیریت‌های غلطمون داره ایجاد میشه، خیلی از مشکلات جامعه هم داره با همین کمک‌های مردمی و خیرین حل و فصل میشه. کلاً مردم نودوست و یاری رسانی هستیم به نظر من. از اون طرفم بس پولش نیستا، ولی یهو دیدی بیل گیتس آمریکایی یه مبلغ هنگفتی که چقدر بگم اندازه کل اختلاس‌های همون مدیران که اشاره کردم اینقدر یهو میده برای بهداشت مردم آفریقا. اینجور چیزا هم هست دیگه. دقیق‌تر بخوایم نگاه کنیم، گالوپ اطلاعاتش درباره بخشندگی رو خودش از یه جا دیگه میگیره. از کجا؟ بنیاد کمک‌های خیریه CAF. گزارش سالانه این بنیاد ملاک گالوپ میشه. رتبه بخشندگی اینطوری به دست اومده که اول آمریکا، بعد میانمار، بعد نیوزلند، اتریش، ایرلند، کانادا و هلند و الی آخر. همینجور بیا تا رتبه 23 که ایرانه. 23 خوبه، من راضیم. یه چیز جالب توی این پژوهش این بود که بخشندگی ربطی به ثروتمند بودن یا نژاد یا جغرافیا و دین و اینا نداره. خیلی جالبه. آدم باید آدم باشه. مورد بعدی حمایت اجتماعیه. این خیلی مورد جالب و مهمیه. با یه دونه سوال ناقابل این مورد رو تعیین میکنن. سوال اینه که آیا اگه همکنون دچار مشکلی بشوی، کسی از اعضای فامیل، خانواده یا دوستانت هستند که به تو کمک کنند؟ هستند. حالا نمیدونم ایران چطور بوده تو این مورد، ولی به گمونم جوامع شرقی که فرهنگ جمعی دارن کلن بیشتر یاری رسانند، نیستند؟ همیشه هم بین اون مورد قبلی یعنی بخشندگی و این مورد یعنی حمایت اجتماعی رابطه وجود داشته. بنابراین توی مورد هم بدی نیستیم. مورد بعدی آزادیه. آزادی رو چی در نظر گرفتن اینا؟ آزادی یعنی حق انتخاب افراد توی زندگیشون حداقل بین دو تا گزینه. افراد بتونن توی زندگی خودشون تصمیم بگیرن بدون اینکه نیروی خارجی روی ارادهشون اثر بذاره. واقعا جاشه که توی این شرایط حساس کنونی یه حالت یکی به نعل و یکی به میخ رو داشته باشن، ولی ناموسن توی این مورد ما خیلی میلنگیم. روی همه چیزمون یه چیزی اعمال میشه بالاخره. انتخاب هامون هم بین بد و بدتر بوده. از خانواده خونگرم ایرانیمون بگیر، فشارهاشون، تا شغل و کار و ازدواج و همه چی. همه چیمون مورد فشارهای اجتماعی و ایناست. ولی خب آزادی هم یک مسیره. برای آزادی باید تلاش کرد. یه شبه به دست نمیاد. البته خب کره شمالی های خاک بر سر به حمدالله هستند همیشه که ما خودمون رو باهاشون مقایسه کنیم و پوز بدیم. اونا لباساشون رو هم خودشون نمیتونن انتخاب کنن. خاک تو سرشون. راستی گالوپ این رتبه بندی آزادی رو از گزارش‌های خانه آزادی میگیره. 4 ساعت بعد بشینی فیلتر شکن بزنی و وارد سایت freedomhouse.org بشی، آخرش هم چیزای ناجور نوشته دربارمون. اصلا نرید، محل سگ نذارید بهشون. مورد ششم یا آخر هم فساده. فساد. سیاه‌نما خوشحال نشن. منظور از فساد در این پژوهش در واقع آگاهی جامعه از فساد دستگاه‌ها و نهادهای دولتیه. از رشوه خواری تا رانت و اختلاس و اینا. هر چقدر آگاهی مردم نسبت به این موضوع بالاتر باشه، نشانه بالا بودن سطح رضایتمندی مردم اون کشور از زندگیشونه. چه ربطی داره؟ ناموسن اگه گیرشون فقط تو آگاهی داشتنه، ما آگاهی داریم. خوب هم آگاهی داریم تو این مورد. خوب میفهمیم چه خبره. اینو دیگه واقعا حق ندارن نمره کم بدن به ما. اگه گیرشون فقط آگاهیه. خب تموم شد. این شد 6 تا ملاک بررسی میزان خوشنودی کشورها. اینا همش رو حساب کردن. سال 2020 و 2021 رتبه ایران شده 118 از 149 کشور. دستشون هم درد نکنه. مردم کشور فنلاند هم برای 4 سال متوالی به عنوان شادترین مردم دنیا شناخته شدند و جایزه مرفهین بیدرد طلایی رو از آن خود کردند. امسال گزارش این مؤسسه با سالهای پیش فرق کرده. اونم به دلیل کرونا است. بیماری که همه چیز همه جهان رو تحت تأثیر قرار داده. توی تحقیقاشون هم اومدن واکنش عاطفی افراد نسبت به همگیری ویروس کرونا و نحوه مواجهه دولت‌ها با این بحران و اعتماد شهروندان به دولت‌ها رو هم بررسی کردن که دیگه بذارید عبور کنم از این مورد. بذار دردمون واسه خودمون بمونه. تازه در کناری مورد موارد دیگه ای رو هم بررسی کردند. نبود استرس و فشار ناشی از بیکاری، نداشتن غذا و ذخیره مالی و وضعیت سلامتی و پخش موسیقی.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
یه نکته جالب از این پژوهش‌ها بگم و اون همین که مردم دنیا همه‌گیری کرونا رو یک تهدید جهانی می‌بینند و این باعث همبستگی شده اتفاقا. این پژوهش میگه که مردم جهان همچنان نسبت به آینده خوشبین هستند. زندگی جریان داره و مردم هم امیدوارند به روزهای بهتر. جالبه. این مؤسسه گالوب یه کار جالب دیگه هم که انجام میده اینه که میاد میزان احساسات مردم دنیا رو هم مورد سنجش قرار میده. چطوری؟ برای این سنجش چند تا سوال ساده رو مطرح میکنه و بر مبنای اون به نتیجه گیری میرسه. سوالهایی که از شرکت کنندگان پرسیده میشه اینها هستند. فکر کن دیروز چه جور احساساتی داشتی؟ آیا دیروز خندیدی یا لبخند زدی؟ آیا مطالب جالبی یاد گرفتی؟ یا کار جالبی انجام دادی؟ آیا عصبانی بودی؟ آیا غمگین بودی؟ حالا چی گیرشون میاد از این سرک کشیدن تو کاربار مردم؟ بهتون میگم. جونم براتون بگه که توی شاخص عصبانی بودن ایران با 43% پاسخ مثبت بعد از عراق که 44% و ارمنستان که دیگه با 45% پاسخ مثبت عصبانی ترین مردم جهان رو داره. ما در رتبه سوم عصبانی ترین مردم دنیا هستیم. به گفته گالوب گناش گردن خودش. البته با اختلاف کم. یه حوله کوچولو دیگه بدین میشیم عصبانی ترین مردم جهان. ارمنستان چرا اوله؟ ما که دیگه پا میشیم میریم اونجا عصبانیتمون رو خالی میکنیم. واقعا عجیبه. توی شاخص استرس داشتن نام پر افتخار کشور عزیزمون ایران با 55% پاسخ مثبت در رتبه پنجمه. یونانی ها با 59% اولند. ما تازه رویاهامون مهاجرت به یونانه. شبا خواب یونان میبینیم. یونان تو چته؟ استرس چیو داری آخه؟ عجب. شاخص بعدی نگران بودنه. ایران با 59% پاسخ مثبت چهارمه و موزامبیک با 63% اول. دیگه ببین موزامبیکی‌ها دیگه چیان؟ یه مش زخم معده‌ای بدبخت. خب یه جمع‌بندی بکنیم تا اینجا. رتبه‌بندی خوشنودی و رضایت از زندگی و آماری که احساسات جهانی رو مورد بررسی قرار داده نشون میده عواملی که باعث شادی و میل به زندگی میشه تو ایرانی‌ها خیلی پررنگ نیست. بنابراین کشور عزیزمون ایران در لیست 10 کشور غمگین دنیا قرار داره. تبریک به ایران، تبریک به ایرانی. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو. مگه ما برای هر اتفاقی که میفته جوک نمی سازیم؟ مگه ما همه چی رو با جوک و شوخی جلو نمیبریم؟ مگه ما دور هم جمع میشیم از ته دل قهقهه نمیزنیم؟ کجا توی اروپا همچین جو گرم و صمیمی چهار فصلی وجود داره؟ پس چطور به ما گیر دادن؟ ما شدیم غمگین ترین، ما شدیم عصبانی ترین. هی بابا یه لیوان آب بده من. خب قضیه رابطه ایرانی ها با طنز و شوخی خورده پیچیده است، چون کلن من تاش میخوام به بحث طنز و طنز پردازی برسم دیگه، به رابطه این جامعه با طنز و شوخی میخوام برسم. ولی اول باید یه خورده درباره وضعیت جامعه ایرانی صحبت کنم. یکی از دلایل واضح نگرانی های ما اینه که خیلی از ما تو ایران نمیتونیم آینده روشنی ببینیم برای کارمون، زندگیمون، اهدافمون. اونقدر که اتفاقات پیش بینی نشده تو جامعه داریم، عملا برنامه‌ریزی حتی برای یک ماه دیگه هم ناممکن شده برامون، چه برسه به چند سال دیگه. این عدم توانایی ما در داشتن یک هدف و برنامه برای آینده به ما احساس ناامنی و ترس میده و باعث میشه که یک نوع استراب مزمن همیشه با ما همراه باشه. استرابی که خیلی ساده و راحت میتونه جلوی خوشحالی ما رو چیکار کنه؟ بگیره و دائم از ما بپرسه فردا چی میشه؟ فردا چی میخواد بشه؟ بحث پولش نیست خدایی، ولی مشکلات اقتصادی هم که دیگه از بارزترین دلایل نگرانی ماست. که البته این مورد هم به مورد قبلی ربط داره. میزان تورم اصلا پیشبینی پذیر نیست. کسب و کار تو سرمایت ممکنه فردا یهو به رو هوا. چیه؟ اخباری مگه؟ خبرشم که بیاته. رئیس سازمان بورس فرمودند به افراد خارجی که در بورس سرمایه گذاری کنند اقامت 5 ساله داده می شود. مثل که خبر جدیه. هرچی هم بگم از طنزش کم کردم. ولی نمیفهمم، مگه ممنوع الخروجی تو ایران مجازات محسوب نمیشد؟ بعد به اینا بگیم بیان. بحث خروج شد، باید خدمتتون عرض کنم که آقا دیگه همه رفتند، همه رفتند. قشنگ من و چند تا از رفقای نخالمون موندیم. خودمون رو عرض کردم ما یه گروهیم که هر روز یکی لفت گروپ اند مهاجرت تو کانادا اور ترکیه. دولت هم دید همه دارن میرند، خیلیاشون هم نخبگان هستند. اومد دم فرودگاه گفت کجا با این عجله؟ گفتن بالاخره ارزش ها و دغدغه های جوان ایرانی رو فهمیدید. دولت گفت که اینا که گفتید نمیدونم چیه، ما دیدیم هی همه دارن اینوری میرند. گفتن ما بیایم اینوری یه عوارض خروج رو خود بیشترش کنیم که یه چی هم به ما بماسه، دیگه معلومم نیست کی دستمون بهتون برسه. اونجا بچهای ما رو هم دیدید، سلام برسونید بهشون. خلاصه اوزا من حیث المجموع بیریخت حاجی، ولی وایسا تو نرو نرو وایسا کمی.
یه خونه ای هست که صابخونش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندن هست، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضاع که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات.
به نظر من ادبیات ما منحصر به فردترین دارایی ماست، گنجینه است این ادبیات ما. ولی توی همین ادبیات هم که نگاه کنیم میبینیم اونقدر واژه‌های مختلف مرتبط با غم داره که مترجم‌ها گاهی برای ترجمه این لغات به زبان‌های دیگه توی دردسر میافتند. مثلا فقط در لغتنامه ده خدا 40 واژه برگرفته شده از غم توضیح داده شده. هزاران بیت شعر وجود داره که توش از کلماتی مثل غم، اندوه، غصه، حزن و ترکیباتی مثل غمخانه و ماتمکده استفاده شده. به طور کلی در ادبیات و به خصوص در اشعار شاعران صاحب نام ما رنج ناشی از اندوه ارزشمنده. به انسان کمک میکنه که به تعالی و رشد و معنویت و اینجور چیزا برسه. این دید غلط که اگه دین و ایمون داری خدا پیغمبر حالیته، باید غمگین باشی و هر روز تنت بلرزه برای آخرت، این دید غلط هم به یاری ادبیات اومده. اونا همگی ما تنها. در پرورش فرهنگ غصه‌داری و غمخوری خیلی چیزها دخیل بودند و هستند. مثلا ما فرهنگ سوگواری و عزاداری داریم مفصل. توی اپیزود 24 شلوارهای وصله‌دار رسول اگه یادتون باشه یه ماجرا از عزاداری ایرانی تعریف کردم. در سوگواری‌های ایرانی یک نقطه مشترک وجود داره و اون این که شادی و خنده و خوشحالی برای خانواده و نزدیکان مرحوم جنت مکان حتی تا ماها بعد از فوت اون مرحوم زشته، خوبیت نداره، قبیحه. در ادبیات ما هم بارها و بارها گفتم به این رسومات اشاره شده. مثلا شیون کردن، زجه کردن، جامه بر تن دریدن، خاک بر سر ریختن، خراشیدن چهره و نفرین کردن بخت و الی ماشاءالله. یه نگاهی به تقویممون هم بندازیم متوجه میشیم که چقدر تعطیلی برای عزا وجود داره، ولی برای شادی ها اگه هم تعطیلاتی هست واقعا شادی توش اتفاق نمیفته. تنها شادی ما شب یلدا و نوروزه که اونم یه عده خیلی وقت افتادن دنبالش که جمعش کنن. چه معنی میده مؤمن بشینه ولنگارانه تخمه بشکنه که آریایی هستم؟ که چه معنی نمیده، سبک بازی. خلاصه این غم و اندوه یک گرایش ملیه و در هیچ جامعه دیگه اینطور تمایلی با این کمیت و کیفیت وجود نداره. مال امروز و دیروز هم نیست، ریشه در تاریخ و فرهنگ ما داره. حالا ممکنه بگید خب این مربوط به دیگرانه، ما که یک حالت روشنفکری داریم و با خیلی چیزا مخالفیم زبیخ. نه عزیز جان، توی روانشناسی اجتماعی مبحثی وجود داره به اسم جو احساسی که در واقع همون فضای حسی حاکم و مسلط بر یک جامعه است. این فضای حسی نه تنها بر احساسات افراد اون جامعه تأثیر میذاره، بلکه بر درک اونها از کارهایی که میتونن انجام بدن یا نمیتونن انجام بدن هم مؤثره. یعنی همین که تو ایران بزرگ شدیم، این جو روی ذهن و رفتار ما تأثیر خودش رو گذاشته، چه بخوایم و چه نخوایم. جو مسلط جو غم و اندوهه. در واقع غم یک نوع هنجار اخلاقی به حساب میاد، یعنی هرچی یه نفر عبوستر و تو خودشتر و ساکتتر باشه، از نگاه فرهنگ ما انسان متفکرتر و عمیقتریه. اگه یکی خیلی بگه و بخنده، فرد سبکسر و لوده و سطحی محسوب میشه، دلغک. اصلا بذارید از خودم مثال بزنم، خودم رو به قول معروف برزن روی دارگه. من آدم شنگولی نیستم، نبودم، ولی سالها دارم توی طنز کار میکنم. طبیعتاً باید نگام خیلی باز باشه درباره طنز و طنز پردازی شوخی، حالا از هر نوعش که باشه. حالا بعدی هم نیستم توی مورد، ولی باز میبینم که ته ذهنم گاردهایی دارم نسبت بعضی شوخی‌ها و شوخ‌طبعی‌ها. حس میکنم لوده بازیه، چه بدونم لوس بازیه. متاسفانه البته ذهنم اینجوریه. این از من. حالا نوبت شماست، بریزید رو داریه عمو ببینید. بگو ببینم.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن بابا، بس دیگه. ببین دل چی میگه،
این دل چی میگه.
عمرو به خوشی سر کن و هرس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن.
حالا بریم ببینیم چرا ما اینقدر جوک داریم. مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی نشون میده که ایرانی ها از جوک و شوخی به عنوان یک سلاح دفاعی استفاده میکنند. در مقابل چی؟ در مقابل حجم وسیع معضلات و بحران ها. در این حال این سلاح رو برای خشونت و پرخاشگری هم استفاده میکنند. به هر فرد و گروهی که دوست داریم توهین میکنیم باهاش. هر چیزی رو که دوست نداریم مورد تهاجم قرار میدیم با جوک. ما که سر کلاف سردرگمی هامون رو سالهاست گم کردیم و دیگه اصلا نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم به حل مشکلات، راه حل رو در این میبینیم که تقصیر رو گردن یکی دیگه بندازیم و از زیر بار خیلی از مسئولیت‌های خودمون شونه خالی کنیم. شروع میکنیم به جوکسازی که در اصل همه با هم به بیکفایتی‌های خودمون بخندیم و در این حال مقصر شناخته نشیم. حالا همش هم این نیست انصافاً. خیلی وقت ممکنه یه انتقاد ساده برامون گرون تموم بشه، برای همین به زبان طنز پناه میبریم. میخوایم واقعیاتی رو به گوش مردم و بالادستی ها برسونیم. جوک و طنز این خاصیت رو دارن که اگه گیر افتادیم شونه هامون رو میندازیم بالا و میگیم داشتم شوخی میکردم بابا، بی جنبه. اونا میگن آها، خب غلط کردی، شوخی میکردی، دهنت رو چی مورد عنایت قرار میدی. از دلایل دیگه‌ای که در این زمینه مطرح میشه اینه که ما ایرانی ها به وسیله خیلی بیشتر از هدف اهمیت میدیم. یعنی ما اگه بخوایم یک جشن تولد برای فرزندمون بگیریم، اونقدر که به غذا و لباس و سالن و موزیک و کادو و رقص نور و دیجی و پوز دادن و چش در آوردن و اینا فکر میکنیم، یک هزارمش به خوش گذشتن، اول به خودمون و بعد هم به مهمون ها فکر نمی کنیم. در واقع ما اینطور تصور می کنیم که هرچی بیشتر هزینه کنیم و مهمونی رو همچین باشکوه تر برگزار کنیم، بیشتر خوش خواهد گذشت. در حالی که این اغلب دقیقا به صورت عکس عمل می کنه. چند بار تا حالا شده که وقتی رفتی مهمونی، میزبان اونقدر خسته و داغون بوده که شما هم به عنوان مهمان خجالت کشیدین که اینقدر باعث زحمت شدین. خب نتیجه این همه حرف چی شد؟ این شد که این جوکسازی ها و خنده ها و توییت ها و ادا اطفار های ما نه تنها در جبهه مخالف غمگین بودن و عصبانی بودن نیست، بلکه اصلا اصل جنسه. خود عصبانی بودن ماست، خود غمگین بودن ماست. شاد بودن یک نوع دانشی میخواد که به نظر میرسه ما نداریمش. ما با همه چی شوخی میکنیم تا یک نوع تعادل بین شادی و غم درون خودمون برقرار کنیم، که البته خب موفق نمیشیم، چون گفتم دانشش رو نداریم. البته اینهایی که گفتم نباید ما رو به این نتیجه برسونه که جوک و طنز چیز بدیه ها. ببینم کسی همچین برداشتی کرده، به شدت برخورد میکنم. اتفاقا اگر آموزش های مناسب انجام بشه، شوخ طبعی و طنز یکی از بهترین راه های همدلی و نزدیکی افراد جامعه است. صلوات محمد پسند عنایت بفرمایید. آدم‌های شاد و راضی معمولاً راحت‌تر هم می‌خندن، ولی آدمی که می‌خنده لزوماً آدم شادی نیست. این جمله رو زیرش خط بکشید، تو امتحان میاد. آدم‌های شاد و راضی معمولاً راحت‌تر هم می‌خندن، ولی آدمی که می‌خنده لزوماً آدم شادی نیست. ایران ظاهر پرخنده‌تری داره نسبت به مثلا اروپایی‌ها. توی کشوری مثل هلند یه مهمون میاد خونتون، دو سه ساعت حرف کار و مدرسه و بچه‌ها و آب و هوا و ایناست، یه قهوه میخورن و میرن رد کارشون. ولی توی مهمونی ایرانی که اصلا همون نمیشناسن، اینطوریه که زود یخا رو میزنن میشکنن، یه موضوع خنده‌دار پیدا میکنن و هار هار با هم میخندن. حالا اومده یه ساعت بشینه بره، ولی خب شام نخورده که اصلا صحبتشو نکن. پیژامه زاپاس هم داریم، شب هم مگه میخواین چیکار کنیم؟ میخواین برید بخوابین؟ احتمالاً خب همینجا بخوابید. اصلا یکی از دلایلی که ما ایرانی ها بعد از دو بار رفت و اومد با یکی بهش میگیم دوستم، همین خنده هاست. خندیدن معمولاً باعث میشه که احساس راحتی به آدم دست بده، حس اولین بار داریم هم دیگر رو میبینیم رو از بین ببره. در واقع ما خلأ فرهنگی و تاریخیمون که شادیه رو میخوایم اینطور جبران کنیم. حتی گاهی شوخیامون ناجور میشه، با هم از حد میگذره، از اون ور بوم میفتیم، آب روغن قاطی میکنیم. همین هم است که وقتی وارد شبکه‌های مجازی میشیم، یهو میبینیم اون ملت فریخته و دوستانه و گرم و چارفست به ناگه چنان اژدهای دو سر و لجام گسیخته، چاک دهنش را میگشاید و زیر پست یه بچه کوچولی که حاضر نیست گیلاس‌هاش رو با مادرش تقسیم کنه، چنان فوش‌های رکیک و آب نکشیده ایم نویسه که سر آدم از این همه ترکیبات لغوی خام و پخته سوت میکشد. این میزان خشم و پرخاشگری که آدم‌ها از پشت صفحه موبایل وارد فضای مجازی می‌کنن نشون دهنده ذهن خسته، رنجور و پرغصه اونهاست. و البته عصبانیت میاره، آتیش میاره. افسرده دل هم که افسرده کند انجمنی را. خلاصه که خیلی داغونید همتون جز من.
دلم مثل دلت خونه شبایه، چشم دریای بارون شقایق.
من خیلی امروز حرف میزنم، نه؟ میگم تا قانع بشید، قانع نشید تا صبح همجور یه ریز حرف میزنم. حالا این همه گفتیم و گفتیم تا برسیم به اینجا که این احوالات جامعه غمگین و عصبانی چه وضعیتی رو برای طنز و طنزپرداز و طنزپردازی ایجاد میکنه. اصلا طنز توی همچین جامعه چجوری هست؟ دست رو دلم نذارید که خین آیو. یه بخش داشتیم قبلا به اسم ثبت احوال، اینا که میگم ثبت احواله. کلن طنز پردازی در میان یکی از عصبانی ترین و غمگین ترین مردم دنیا وضعیت عجیب و طاقت فرساییه. اول که عصبانی هند، آماده انفجارن. توی طنزت لحجه نباید باشه، شغل خاصی نباید داشته باشن کاراکترها، قومیت که اوه اوه، سیاست که یا خود خدا، اصلا حرفش رو نزن. چقدر طنز پردازه که به خاطر اینجور چیزا بلا سرش اومده و چقدر اثر کمدی و طنز که متوقف شدن سر همین داستانا. بارها هم گفتم اینو، دیگه حرفشو نزنم بهتره. مورد دیگه‌ای که لازمه بگم اینه که به نظر من به تعداد تک تک ایرانی‌ها سلیقه خاص و منحصر به فرد وجود داره یه جورایی. این خیلی طبیعیه که مثلا من از یک نوع برنامه طنز خوشم نیاد، به هزار و یک دلیل که برای خودم موجه و درستند. توی خارج، مرکز خارج، در این موقعیت‌ها یه کار ابتکاری جالب انجام میدن. میخوام نتیجه تحقیقاتم در این مورد رو برای اولین بار در پادکست طنز پردازی باهاتون در میون بذارم. بار آموزشی پادکست طنز پردازی در این اپیزود داره قوقا میکنه. بذار مسئله رو یه بار دیگه شرح بدم. وقتی مواجه میشیم با یه اثر طنز که خوشمون نمیاد ازش، چی کار باید بکنیم؟ در خارج وقتی با همچین چیزی مواجه میشن چی کار میکنن به نظرتون؟ چی کار میکنن؟ اونا میان در یه رفتاری که عجیبه، واقعا عجیبه، اون برنامه رو دنبال نمیکنن. حالا میخواد یه شو تلویزیونی باشه، یک آدم طنزپرداز خاص باشه، یک استنداپ کمدین باشه، نویسنده طنز و هر کوفت و زهرماری که باشه، دوست ندارن، دنبال نمیکنند. توی ایران از این خبرا نیست. این قرتی بازی ها رو نداریم اینجا. وقتی دوستش نداریم به ذهنمون خطور نمیکنه که دیگه دنبالش نکنیم. شروع میکنیم به تخریب. اگه صاحب نفوذ و قدرت باشیم که تلاش میکنیم به فنا بدیم اون یارو رو. به زبان ساده تر، وقتی من خوشم نمیاد دیگه هیچ کس هم نباید خوشش بیاد. راه حل منطقی پیش گرفتیم، خسته نباشیم. جدال ما خیلی وقتا بر سر اینه که ثابت کنیم این برنامه طنز یا طنز پرداز اصلا این کاره نیست. ما با طرز فکری به نام سبکش اینه اصلا آشنا نیستیم. با طرز فکری به نام مخاطبه خاص خودش رو داره آشنا نیستیم. توی بسیاری از کشورهای دنیا وقتی میری بلیت فلان استندآپ کمدین رو میخری، تاکید میکنم میخری، یعنی خودت رو آماده کردی بری مثلا شوخی با مسیحیت رو تماشا کنی یا کلی حرفای جنسی بشنوی، چون میدونی فلان کمدین سبکش مدلش اینطوریه. تو اگه دوست نداری نرو. راه حل ساده ای از فرط ساده بودن گمونم به ذهن ما نمیرسه. اگه دوست نداری نرو، برو جایی که دوست داری. ولی ما مردم عصبانی میگیم گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. همه باید همقد باشن، همه باید همشکل باشن، همه باید یه چیزایی رو فقط بگن و خیلی چیزا رو نگن. البته بر اساس سلیقه من، که باز البته 85 میلیون سلیقه متفاوته، خیلی پیچیده است قضیه. اینا که دارم میگم برای طنز پردازان ایرانی خاطره است. برای خودم مثلا سر اپیزود مهران مدیری و سوپاپ اطمینان خیلی ها اومدن کامنت دادن یا درود بر شرفت که مدیری رو رسوا کردی و یا خدا لعنتت کنه که استاد مدیری رو زدی نابود کردی. در صورتی که قضیه خیلی ساده بود. یه اپیزود ساختم، اولش گفتم مهران مدیری میشه گفت بزرگترین کمدین بعد از انقلاب، ولی قراره فقط درباره شو تلویزیونی دور همی صحبت کنم، انتقاد کنم. بقیه کارنامه‌اش رو کاری نداشتم. خب خیلی هم نقد داشتم درباره این شو تلویزیونی. بعدش هجمه ها شروع شد. با خودم گفتم اگه اینقدر قراره انرژی ازم گرفته بشه دیگه نقد برنامه‌های روز نمی‌سازم دیگه، که نساختم. چه مرضیه. این یعنی سانسوری که جامعه عصبانی به من منتقد، من طنزپرداز تحمیل می‌کنه. به همه تحمیل می‌کنه. به خودش تحمیل می‌کنه. البته شما میدونید من کله شق‌تر از این حرفا بودم و خیلی چیزای دیگه هم ساختم و گفتم. اونا میگن تو حق نداری نظر شخصیت رو بگی، باید نظر شخصی ما رو بگی. منم میگم دوست ندارم. حتی برنامه سازان صدا و سیما هم اونقدرها که خیلی ها فکر میکنن و میگن بی استعداد نیستن بندگان خدا، به خاطر ما مجبورن اینقدر کلیشه‌ای و محافظه کار باشن. مثلا مجری با یکی صحبت میکنه میگه اهل کجایی؟ میگه مثلا کرمان. میگه به 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 افتخار همه کرمان و کرمانی های با غیرت و خونگرم. چی شد؟ چی الان چی کار کرد که دست بزنم واسش؟ کرمانی هستی که چی؟ مال هر قبط هر جایی هستی باش؟ میگه من ترکم. خب باش الان بزنم رو سرم حلو حلوات کنم که بابا ننه ترکند؟ تو ترکی؟ اونم بلوچه، اونم گیلکه، چه بدونم کرده، عربه، عجمه، علفه، کلمه. ول کنیم این چیزای بدوی رو. حرف حسابت چیه؟ اونو بگو. اگه حرفت حساب باشه کسی نمیگه این در فلان قومیت به دنیا اومده این حرفو زده یا فلان شغل رو داره که اینو گفته. حتی این ایران 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 چیه؟ این چند سال راه انداختن سالار عقلی تو روحتون. حالا بعدن خواستید فحش بدید بدید، نظر من اینه. اصلا وایسو ببینم، یعنی اینقدر بعضی ذلیلند، بعضی اینقدر از درون خالی‌اند، اینقدر بی‌هویتند که حتما باید بچسبن به چی موهوم به اسم قومیت و شغل و فلان و بهمان. این خیلی عقب ماندگی به خدا. چرا اگه یکی نقش یه معلم چه بدونم کج و معوج رو بازی کرد، یه پزشک دزد، یه مهندس هیز رو بازی کرد، باید فکر کنیم که من رو گفته یا منافع من رو به عنوان یه معلم، یه پزشک، یه مهندس به خطر انداخته؟ بعدش بریم بنویسیم کوروش کبیر در سوئیس گفت کشوری که قدر معلم پزشک مهندسش را نداند محکوم به بدبختی و خالگوشتی است. موسیقی متناسب با وضع موجود، وضع اساس موجود.
زندگی همش شکل گل و جوون است، زندگی همش حرف و عاشقون است، زندگی همش حرف و عاشقون است. این جدایی و قصه روزگاره، زندگی هنوز خوشگل عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم.
حالا باز همین آهنگ، بعضیا میگن چرا این آهنگ پوچ بی محتوای سخیف باید تولید بشه؟ خب کارکردش همین نوع هیجانه. تو دوست نداری گوش نکن. نه، البته چون تو پادکست گذاشتم حق نداری گوش نکنی. چرا درباره وجود داشتن یا نداشتن آثار و تولیدات هنری اظهار نظر و اظهار زور میکنیم؟ زور نزن بابا، اتفاق خوبی نمیفته با زور زدن. ما ارگانها و سازمانهایی داریم تو کشور که پول و بودجه میگیرن که این زورا رو بزنن. شما دیگه زور نزن، رها کن عزیز. یه چی جالب بگم بهتون، یه باور غلط درباره طنزپردازان وجود داره و اون اینه که فکر میکنن طنزپرداز مبارز سیاسی، فعال مدنی، قهرمان ملی و اینجور چیزاست. در صورتی که طنزپردازی هم یه حرفه یا یه شغله. طرف اومده دایرکت زده به هم گفته همه مسائل رو بی پرده و رها بگو، رسواشون کن اینا رو، کی میشه اینا برند راحت شیم. حالا کیه ایشون؟ اسمش مثلا گلبن بهاریه، عکس پروفایلش گل زنبقه. خب منم مثل تو حتی هویتت رو میترسی بذاری. ای داده بیداد، داشتم میگفتم طنزپردازی یه حرفه یا شغله. یعنی طرف صبح پا میشه میره دستشویی، بعدش میاد میشینه یا وامیسته یه چی رو سوژه میکنه و باها شوخی میکنه، دوباره میخوابه، فرداش همین کار رو میکنه. قرار نیست به فنا بره به خاطر شغلش، که قرار نیست به خاطر شغلش از مردم بترسه، از مدیران بلرزه. یه شغل به خدا، این کار رو بلده، میخواد تمام عمر انجامش بده. هر کی یه شغل و استعدادی داره دیگه، خدا زده پس کلش این استعداد رو بهش داده، چه کنه؟
به من بخند عزیزم تا به شیشا، به من بخند عزیزم تا غمهات بره به با، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات، به من بخند عزیزم کنارم به ما، بذار به هم بخندی به سر تا پام، اگه نمیشه باشم یه همدم برات، به هم بخند تا بشم یه شوخی سر راه.
خب ذکر مصیبت رو تموم کنم و خلاصه کنم و بعدش هم التماس دعا. خلاصه این که ملتی که به طرز دلسوزانه دلش میخواد شاد باشه، دلش میخواد بخنده، خودش خبر نداره که تنظیماتش رو جوری انجام دادند به صورت فرهنگی و تاریخی که اصلا نمیدونه خنده واقعی چیه، اصلا نمیتونه درست بخنده، اصلا بلد نیست طنز یعنی چیه. هر دفعه آخرای اپیزود تاکید کردم که پادکست رو معرفی کنید به دوستانتون. چند بارم تهدید کردم که اگه معرفی نمی‌کنید روسری سر کنم و تو اینستاگرام کلیپ پخش کنم، این سمت و سو رو عوض کنم. خلاصه که این گفته من هم در واقع شوخی با کاراکتر خودم بود، نه اینکه بگم زنپوش‌ها سطحشون پایینه و نه اینکه خدایی نکرده بخوام بگم اونا نباید وجود داشته باشن. پس این همه سخنرانی کردم چی بود؟ کار نداریم. حالا این بار میخوام ازتون خواهش کنم این اپیزود رو ویژه به هر کی میتونید بفرستید. این کارتون یعنی اینکه توی فرهنگ سازی جامعه دارید نقش ایفا میکنید. دمتون گرم. اپلیکیشن پادکست هم نصب میکنن، از سایت طنزپردازی.com لینک بفرستید براشون. بازم دمتون گرم. توی این اپیزود یه همکار جدید داشتم، خانم مهنوش رضایی، که زحمت ترجمه مقاله ها و درآوردن آمار و ارقام رو به عهده داشتند. خیلی ممنونم ازشون. ممنونم از حامی مالی این اپیزود، گروه حرفه‌ای ادوایزد، که آدرس سایتشون رو توی توضیحات پادکست نوشتم. خوبه که یه سری بزنید به سایت ادوایزد. دوستان گلی که توی سایت حامی باش از پادکست، از هنرمندان مستقل حمایت می‌کنید، خیلی دمتون گرمه، دستتون درد نکنه. گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اواخر خرداد ماه 1400 از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان فعلا.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.